ساعت 17 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رهبر جمهوری اسلامی تعداد موشک‌های شلیک شده یا اصابت کرده به اسرائیل را موضوعی فرعی دانست. سپاه پاسداران از فعال شدن گروه‌هایی برای تحمیل حجاب اجباری خبر داد. در حملات شبانه اسرائیل به رفح 18 تن از جمله 14 کودک کشته شدند. رهبر جمهوری اسلامی همزمان با سالگرد تشکیل سپاه پاسداران در دیدار با جمعی از فرماندهان ارشد نظامی ایران با اشاره به درگیری‌های نظامی اخیر با اسرائیل ادعا کرد که تعداد موشک‌های شلیک شده یا موشک‌هایی که به هدف اصابت کرده موضوعی به گفته او فرعی است. به گفته رهبر جمهوری اسلامی موضوع اصلی به نمایش گذاشتن اراده و توان نیروهای مسلح ایران در سطح بین المللی بود. علی خامنه‌ای بدون اشاره به پاسخ اسرائیل به حمله ایران ضمن قدردانی از سپاه پاسداران خواستار تلاش بیوقفه نیروهای مسلح در زمینه نوآوری و شناسایی تاکتیک‌ها و شیوه‌های به گفته او دشمن شد. این نخستین اظهارات رهبر جمهوری اسلامی پس از حملات موشکی و پهپادی اخیر ایران به اسرائیل و حمله تلافی جویانی اسرائیل محسوب می شود. فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ از فعال شدن گروه‌هایی برای آنچه پیگیری موضوع حجاب خواند خبر داد. حسن حسنزاده یک شنبه دوم اردیبهشت ماه با نام بردن از اعضای این گروه به عنوان سفیران مهر ادعا کرد که این افراد آموزش دیدند تا اجرای قانون حجاب در میان اصناف، ادارات، معابر و حمل و نقل عمومی تهران را به شکلی جدی‌تر پیگیری کنند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از هفته پیش و همزمان با آغاز فصل گرما بار دیگر برخورد خشن با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند در قالب طرحی با نام نور آغاز کرده است. در همین مدت کوتاه تعداد قابل توجهی از زنان و دختران از برخورد خشن و توهین‌آمیز مجریان طرح شکایت داشتند. در اثر حمله شبانه اسرائیل به شهر رفح در جنوبی ترین بخش نوار غزه دست کم 18 نفر کشته شدند. به گفته نیروهای امدادی 9 تن از قربانیان کودک بودند. یک شب پیش هم حمله هوایی اسرائیل به کشته شدن 9 نفر از جمله 6 کودک منجر شده بود. تشدید حملات اسرائیل به رفح همزمان شده با تصویب بسته جدید کمک‌های مالی و نظامی آمریکا به این کشور به ارزش بیش از 26 میلیارد دلار. این در حالی است که پیشتر دولت آمریکا از برنامه اسرائیل برای حمله گسترده به رفح ابراز نگرانی کرده و خواستار ارائه طرحی عملی برای حفاظت از جان غیر نظامیان شده بود. وزارت خارجه اسرائیل میگوید سفیران 6 کشور را در ارتباط با رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره عضویت کامل فلسطین احضار میکند. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل از جمله به سفرهای فرانسه، ژاپن و کره جنوبی اشاره کرد. اسرائیل ادعا میکند که به رسمیت شناختن کشور فلسطین جایزه‌ای برای تروریسم محسوب میشود. بسیاری از کشورها اما معتقدند که عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد و در نهایت تشکیل کشور مستقل فلسطینی باعث گسترش صلح و امنیت در منطقه خواهد شد. در رأی‌گیری روز پنجشنبه شورای امنیت، در حالی که 12 عضو به درخواست فلسطین رأی مثبت و 2 کشور هم رأی ممتنع داده بودند، آمریکا این خواسته را وتو کرد. وتوی آمریکا باعث شد که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از احتمال بازنگری در روابط این تشکیلات با آمریکا سخن بگوید. و دولت اسرائیل به شدت از اقدام احتمالی آمریکا در تحریم یک گردان ارتش اسرائیل ابراز نگرانی کرد. وبسایت خبری تحلیلی اکسیوس شنبه اول اردیبهشت خبر داده بود که وزارت خارجه آمریکا قرار دارد یک گردان ارتش اسرائیل را به دلیل خشونت‌های منتسب به برخی اعضای آن در قبال فلسطینیان کرانه باختری تحریم کند. بر اساس این تحریم‌ها این گردان از کمک‌های اقتصادی و نظامی آمریکا محروم می‌شود و اعضای آن هم نمی‌توانند با آمریکا همکاری نظامی داشته باشند. در ادامه واکنش ها به اقدامات اخیر حکومت جمهوری اسلامی در اعمال خشونت برای اجرای حجاب اجباری، نرگس محمدی زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل روز یکشنبه در پیامی صوتی از زندان گفت حکومت جمهوری اسلامی از سر استیصال جنگ تمام عیاری علیه تمام زنان را به همه خیابان‌های کشور کشانده است. این پیام صوتی را که صفحه اینستاگرام خانم محمدی منتشر کرده با این توضیح می‌شنوید که موسیقی پس زمینه این پیام در نسخه اولیه منتشری او وجود دارد و رادیو فردا آن را به پیام اضافه نکرده است.
مردم آگاه ایران، من نرگس محمدی هستم و صدای من رو از بند زنان زندان ابین میشنوید. گرچه 5 ماهی هست که تلفن من قطعه و من از طریق تلفن سپیده قلیان همبندیم دارم این ویس رو میدم. 1 ساعت پیش دینا قالیباف رو با بدن کبود و روایت تعرض جنسیش وارد بند زنان زندان ابین کردن. ما سالهاست شاهد روایت زنانی هستیم که تعرضها، اذیت و آزارها، ضرب و شتمهاشون توسط ماموران حکومتی که از سر گذروندن رو افشا کردن و ملت ایران و جهان شاهد اون هستن. اما امروز حکومت دینی استبدادی نه از موضع قدرت بلکه دقیقاً از سر استیصال و ضعف جنگ تمام عیاری رو علیه زنان به همه خیابانهای کشور کشونده. ما زنها توی این جنگ بی امان یا با کشته شدنمون این جنگ رو متوقف خواهیم کرد یا مردم ایران و جهان به یاری ما به پا خواهند خواست تا بتونیم با زندگی کردن و صلح این جنگ رو متوقف کنیم و رژیم زنستیز رو وادار به عقب نشینی کنیم. مردم آگاه ایران، من از تمام شما، از همه اصناف، اقشار، روشنفکران، کارگران، معلمان، دانشجویان و هنرمندان چه در داخل و چه خارج کشور میخوام که علیه این جنگ تمام عیار، علیه تعرض، علیه تجاوز و ضرب و شتم زنان یکسره فریاد بشیم. مردم عزیز ایران، من از جهان و جهانیان میخوام که این جنگ وحشیانه بی امان رو که جلوه‌ای بد هیبت و مشمئز کننده از آپارتاید جنسیتی هست رو متوقف کنیم. اما صحبتی دارم با شما زنان سربلند ایران زمین. زنان سربلند ایران، حکومت مستبد بیرحم تصور میکرد که با تعرض و تجاوز به زنان اونها رو میتونه وادار به عقب نشینی بکنه. اما شما زنان بینام و نشان گمنام، از سیستان و بلوچستان تا کردستان، از خوزستان تا آذربایجان و تهران، در سراسر ایران عقب ننشستید بلکه عقب نشاندید. ما زنها مقاومت رو توی هر لحظه از زندگیمون، در هر مکانی زیر چکمه های بیرحم استبداد، توی زندان و تو خیابون داریم زندگی می کنیم. عزیزان من، روایتگری خودتون رو دست کم نگیرید. این روایت ها حکومت زنستیز رو رسوا خواهد کرد و به زمین خواهد کوبید. خواهش میکنم که روایت هاتون رو از بازداشت، از تعرض، از آزار و تحقیر و ضرب و شتم و تجاوز به صفحه اینستاگرام من بفرستید. امیدوارم که این ظلم هر چه زودتر به پایان برسه. زنده باد مقاومت، زنده باد آزادی، زنده باد زنان دلاور شکست ناپذیر ایران زمین.
پیام صوتی خانم نرگس محمدی رو میشنیدید. اما یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید بازگشت گشت ارشاد مانند لایحه حجاب و عفاف طرح دولت رئیسی است و وزارت کشور این موضوع را اداره میکند. در همین زمینه محمد صفری، دیگر نماینده مجلس، هم روز شنبه با انتقاد از طرح نور گفت متاسفانه برخوردهای نسنجیده باعث شده که هزینه‌های بسیار زیادی برای کشور ایجاد شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با منصوره حسینی، فعال حقوق زنان ساکن بریتانیا، داشتم، ابتدا از اختلاف نظرها در جمهوری اسلامی بر سر مسئله حجاب پرسیدم. منصوره حسینی:
اختلاف نظر مبنایی اینها با همدیگه ندارن در سرکوب زنان و در این که بخوان اقامه شریعت بکنن هیچ شکی وجود نداره. حالا بعضی از وقتها یک دولتهایی بر سر کار میاد که این دولتها چون از جنس خودشون هستن میخوان حالا در یک مواردی بتونن یک مقدار شرایط رو آروم نگه دارن و به خاطر همین هم حالا شاید بیان یک حرفایی بزنن. اما ما باید متوجه این مسئله باشیم که اصولا مسئله حجاب اجباری مسئله نیست که دولت‌ها در خصوص اون تصمیم بگیرن، مسئله‌ایه که شخص رهبر در خصوص اون تصمیم میگیره. در این دولت به خصوص هم که اصلا وزیر کشور دولت وزیر کشور دولت نیست، وزیر کشور بیت رهبری هست. بس هم ببینید نمیشه که آقای خامنه‌ای بیاد در به شکل عمومی در خصوص یک مسئله حرف بزنه، اظهار نظر بکنه، اون هم در خصوص مسئله حجاب اجباری، و بعد بره به شکل خصوصی بگه که نه من فکر میکنم که نباید مثلا این رفتارها رو میکردن. این خیلی قابل باور نیست و قابل پذیرش نیست. ضمن اینکه ما داریم از یک راهی حرف میزنیم که پیش از این هم رفته شده. ببینید هر وقت که آقای خامنه ای اومده و حرف زده و انتقاد کرده بعدش چه اتفاقی افتاده؟ نه فقط در خصوص زنان، وقتی در خصوص روزنامه ها انتقاد کرد بعدش به اون شکل روزنامه ها رو بستن، وقتی در خصوص دگراندیشان حرف زد بعد به اون شکل دگراندیشان جان خودشون رو از دست دادن و به قتل رسیدن، وقتی در خصوص مسئله حجاب حرف میزنه همینطوری که دارید میبینید در یک فاصله بسیار اندک دوباره به خیابان‌ها میاد و از اون چیزی هم که قبلا بودن بدتر و با اعتماد به نفس بیشتری به جان زنها میافتن و اونها رو سرکوب میکنن. برای همین هست که ما اصلا نمیتونیم بگیم اختلاف نظر وجود داره یا اینکه اینها نمیدونن که میخوان با زنان چه کار بکنن. اتفاقا کاملا در این یک مورد به خصوص با هم متحد و هم فکر هستن و اون هم این هستش که میخوان زنان رو سرکوب بکنن و اجازه ندن که زنان اختیاری بر بدن خودشون داشته باشن، چون این اختیار بر بدن آغاز راهی بر اختیار سایر چیزهاست که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نمیخواد زیر بارش بره.
خب ما از طرف دیگه شاهد این هستیم که کمتر از یک هفته از اجرای طرح نور که گذشته، امروز فرمانده سپاه تهران بزرگ در خبرگزاری میزان اشاره میکنه به این که گروه‌های آموزش دیده‌ای هم با عنوان سفیران مهر قراره به تذکر و روشنگری به گفته ایشون قاعده مند بپردازن. یعنی اون اجرای طرح نور یک طرف، این سفیران مهر هم یک طرف، کمتر از یک هفته. خب واقعا اینها رو چطور میشه تفسیر کرد؟
ببینید جمهوری اسلامی یک تصوری داره و اون این هستش که فکر میکنه با گذشت سالها و اینکه بیاد تغییر بده اسمها رو، تصور جامعه از کاری که داره میکنه عوض میشه. اینها از سال 1358 به این طرف که ما نگاه بکنیم، از گشت سارالله رسیدن به گشت ارشاد، از اون رسیدن به سفیران مهر، ولی اصلا این هویت سرکوبگرانه رو عوض نمی کنه. اینها دارن یک کار می کنن و اون سرکوب زنان دائما اسمش رو عوض می کنن. ببینید در همین خبری که شما الان راجبش صحبت کردید، ایشون گفته که مردم می خوان که این اتفاق بیفته. خب شما با چه سازوکاری به این نتیجه رسیدین که مردم می خوان؟ اصلا سازوکاری که ما متوجه بشیم مردم چه چیزی می خوان، آیا بجز نظرسنجیه، آیا بجز انتخاباته، تمام اینها رو که شما راهش رو بستید، پس از کجا به این نتیجه می رسید که مردم می خوان؟ وقتی شما راه اینها رو بستید، راه نتیجه گیری نگاه کردن به رفتار مردم در جامعه و خیابانه. آیا اگر الان به رفتار مردم، به رفتار زنان در جامعه و خیابان نگاه بشه، به حمایت مردان از زنان در جامعه و خیابان نگاه بشه، به این نتیجه میرسیم که مردم میخوان که حجاب اجباری وجود داشته باشه؟ این نکته هستش که اینها همیشه روش مانور میدن و هیچ وقت سازوکارش رو تعیین نمیکنن که از چه مردمی حرف میزنن و حتی از همین مردم که حرف میزنن چطوری فهمیدن که اینها چی میخوان. نکته بعدی که در صحبت های ایشون بود این بود که همون حرف های خامنه ای رو تکرار کرد. یعنی خامنه ای گفتش که مسئله حجاب اجباری مسئله مردم نیست، مسئله ای که دشمن اون رو وارد کرده، مسئله که کشورهای غربی میخوان بهش بپردازن. همین حرف ها دوباره تکرار شده، یعنی بدون اینکه نگاه بکنن به چیزی که از سال 1357 خواسته زنان ایرانه، به مبارزات مدنی که صورت گرفته، به این همه حرفی که زده شده، زنانی که جان خودشون رو از دست دادن، شلاق خوردن، همه اینها رو از نظرشون دور میکنن و همواره میچسبن به اینکه دشمن خارجی داره این کار رو میکنه، رسانه‌های خارجی دارن این کار رو میکنن، و این یعنی اینکه ما اصلا در نظر نمیگیریم که مردم کشور ممکنه خودشون یه مسئله‌ای داشته باشن.
گفتگویی بود با منصوره حسینی، فعال حقوق زنان ساکن بریتانیا، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.